درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت بهار خانم هستم با پنجمین برنامه از کیهان شناسی باستانی و مدرن. با هم دیگه می‌خواستیم برنامه پنجم رو ادامه بدیم. این برنامه راجع بیشتر متمرکز خواهد بود بر شناختن کانسلیشن ها یا صور فلکی و حالا میریم پیش بهار خانم و برنامه رو با هم شروع می‌کنیم. بهار جان درود بر شما.
درود بر شما افشین عزیز. فکر میکنم برنامه ششم نیستش، حالا مهم نیستش ولی
آه
ششم باشه بله. نمیدونم، فکر میکنم وقت زیاد گذشته ولی خیلی با درود به شما و همگی خیلی خوشحال هستم که هنوز این برنامه رو عزیزان دارن تماشا میکنن و امیدوارم که یه چیزایی رو یاد گرفته باشیم هممون.
بله حتما، من که خودم خیلی یاد گرفتم از شما.
خیلی ممنون.
عرضم به خدمتتون که بله شما یک دو سه چهار پنج بله دقیقا برنامه ششم هست، شما درست میگی.
اوکی.
برنامه ششممون هست و راجع به کانسلیشن ها. خب سراپا گوشیم بهار جان،
شروع کنیم. گفتم که چون که امروز همین 4th of July هستش، یا میشه روز Independence Day توی آمریکا، روز استقلال آمریکا، گفتم که برای کشوری که یکی از کشورهایی که من خودم شهروندش بودم و خیلی وقت بودم و هنوز سیتیزنش هستم احترام بذارم و برای من این روز خیلی روز ارزشمندی هستش، خیلی ارزشمند همیشه بوده و از وقتی که نجوم و اینا رو شروع کردم یاد گرفتم و تحقیق میکنم بیشتر ارزشمند شده. وقتی راجع به این آدم هایی که ابر قدرت مردانی که این کشور و این یه جورایی میشه گفت این روز و اصلا این دیکلریشن رو که میشه این نامه استقلال دیکلریشن امضا کردن، تمام این چیزها رو به وجود آوردن، تمام این تحقیقات رو انجام دادن و تونستن این همه مردان رو دور هم جمع بکنن که از ایالت‌های مختلف، از جاهای مختلف، کسان خیلی آدم‌های خیلی مهم و اون موقع تو 1776 اینا آدم‌های خیلی معمولی نبودن و خیلی آدم‌هایی بودن که تحقیق کردن، اینا رو اومدن یک عالمه چیزای مختلف از تاریخ خوندن و برای من خیلی ارزشمند بود که خیلی آقای خیلی سال پیش آقای آمریکایی به من گفت می‌دونستی مثلا کوروش و کبیر همین اجداد شما رو فاوندینگ فادر های ما یا همین آقایان معروف که هفت هستن، این آقایان اومدن و از روی زنافن، از روی نمیدونم مخصوصا کوروش کبیر، حتی ایالت های آمریکا مدل حکومت در آمریکا گاورننسشو از کوروش کبیر اومدن الهام گرفتن و حتی یه جوره کپی کردن کلمه همین استیت، حالت استیت سیستم رو نمیدونم از هخامنشی، از کوروش کبیر، اینا رو یه جوره اداپت کردن، کپی کردن و من واقعا نمیدونستم، یعنی تو ایران چطور با درس نداده بودم. واقعا من حتی فکر میکنم خانواده‌ام کسی به من چیزا رو نگفت، حتی پدر، آشنایان، کسانی که تاریخ میدونستن. من نمیدونم ایرانی‌ها همه میدونستن این چیزا، خیلی خوب شاید میدونستن ولی من واقعا برام تعجب آور بود و همینجور شدم یه خورده تحقیق کردم و وقتی وارد درس‌های نجوم شدم شروع کردم این چیزها رو تحقیق کردن، دیدم چه جالب اصلا روزی هم که انتخاب کردن ربط به جشن تیرگان داره. حالا نه اینکه اونا بیان به جشن تیرگان ما بیان اهمیت بدن، حتما راجبش خوندن، اینا میسن بودن، این چیزها رو میدونستن، نجوم شناس داشتن، همون که آقایی که گفتم بهتون دفعه قبل چارتش هم نشون دادم، اصلا اون آقا میاد این روز رو انتخاب میکنه، هم روز اینوگریشن، هم روز نمیدونم رای گیری، این روزا رو همه رو از روی کازموت، از روی این کهکش چی میگن، از روی دقیقاً این صور فلکی میان اینها رو، این روزها رو انتخاب میکنن و همش هم یه جورای ربط داره به این جشن، نمیگم ربط به جشن های ما داره ولی ما اون جشن ها رو همیشه جشن گرفتیم و برای ما هم خیلی مهم بوده، برای ما ایرانی ها. شاید هم تو کتاب زنافن اینا خونده باشن این چیزا رو، نمیدونم ولی میدونم که خیلی خوندن، خیلی ریسرچ کردن، تحقیق کردن روی یونان و حتما روی ایران. این دیگه چیزی که همه میدونن، همه تاریخ شناسا میدونن، راجبش خیلی نوشتن. و اسلاید اول که میشه 135 اسلایدای من شماره هاش هنوز یه خورده نمیدونم از یک شروع نشده، ببخشید. اسلاید 135 رو من دارم همین گفتم که این ربط به تیرگان داره، ربط به روزیه که جشن سیریوس، همون ستاره معروف که ستاره بهش میگن ستاره فورچون، ستاره یعنی خوشبختی، بهش میگن اکس استار، داگ استار، که شکل یه جورایی تو کانسلیشنی هست که شکل سگه و اینجور چیزا، و اومدن اونو روزی رو گذاشتن برای این ایندیپندنس دی، برای تولد، جشن تولد آمریکا رو، که اومدن آمریکا رو جشن تولدش رو بستن به این ستاره، چون این ستاره گفتم ستاره خوشبختیه، ستاره خیلی خیلی حتی در حدیه که حتی از رگیلس هم یه ذره بالاتره، از لحاظ خوشبختی و ثروت، مخصوصا از لحاظ پول، ستاره کپیتالاست است، شبیه الگوله، ولی الگول خیلی بدبختی میاره، پول شدید، ثروت شدید میاره و بدبختی شدید، ولی سیریوس یا تیشتار خوشبختی میاره، پولم خیلی میاره، ولی بدبختی نمیاره. یه جورایی این ستاره ها رو طبقه بندی کردن قدیمی ها، اجداد ما. و روزی که این جولای، یعنی چهارم جولای هستش، بین اول تا چهارم خورشید، یعنی اینا لانجیتود میرن جلو، خورشید میاد روی یه دونه زاویه‌ای که انگار صفر هستش با این ستاره، یعنی انگار با این ستاره ازدواج میکنه، با این ستاره انگار مثلا وصلت میکنه. و بین یکم تا چهارم بس میگم اینا یه خورده عوض میشه، وقتی که مثلا ایرانی ها شروع میکنن جشن میگیرن، ایرانی ها میشه تقریبا همون اولای تیر، یعنی شب دقیقا میشه گفت بلندترین روز سال توی همین شمال، یعنی استوا، و اون موقع ها میشده دقیقا یک جولای. الان مثلا موقعی که فورتاف جولای رو اومدن درست، یعنی جشن تولد آمریکا رو اومدن انتخاب کردن، می شده دقیقا حدودای 3 جولای که این پرفکتلی، یعنی کاملا این خورشید وصله به این ستاره انگار، مثلا اگه نگاه بکنیم. و میگم بین 1 تا 4 خیلی روزهاییه که همیشه در طول تاریخ ما باید نگاه بکنیم و ببینیم، میبینیم که این روز، این چند تا روز خیلی روزهای مهمیه برای اینکه این روزهای خوشبختی بهش میگن هستش. و کسانی که به دنیا آمدن بین 1 جولای تا 6 جولای، آدم هایی هستن که یا حتی اگه هر شما هر نوع ستاره یا هر نوع نقطه ای رو چارتت بیفته روی این درجه ها که میشه حدود 13-14 کنسر یا 13-14 تیر، این درجه هاست، شما با این ستاره وصلت کردی انگار، و شما مطمئن باش خیلی خوشبختی زندگیت میاد، یعنی مخصوصا اگه ستاره های خوب باشه، مخصوصا اگه چیزایی باشه که پوزیتیو، یعنی مثبت باشه. ولی کلا آدمای خیلی معروف تو دنیا بدون استثنا، بدون استثنا، آدمایی که خیلی معروفن مثل مثلا ایلان ماسک و خیلی های دیگه، و حتی دو تا یا سه تا از همین پدران آمریکا، پدران تولد آمریکا، خودشون خیلی پوینت های مهم روی این ستاره دارن. و اگه روی این ستاره شما پوینت دارین، یعنی هر نوع وصلتی داریم، توی هوروسکوپ تو نگاه کنیم میبینین شما خیلی خوشبخت هستید، شاید اوردی بدونین دیگه. و یه عکسم براتون رفتم پیدا کردم، 136 اسلاید 136 میبینین که این تنها عکسیه که از خود اون میشه گفت متن، همون دقیقا متن دکلریشن که آره فکر کنم با تاماس جفرسون، این دقیقا مال همون روزم هم هستش، جولای 4 جولای 1776، و میبینین که رنگش هم رفته. بعد چند تا کپی دیگه هم از این اومدن کپی کردن که مثلا مال 1800 و اینطور هست، ولی این قدیمی ترینه که توی کانگرس هستش، کنم آره اونجا آویزون کردن توی کنگرس آمریکا. و این نقش، اینم میبینی این نقاشی 137 و اسلاید 137، جان ترامبل خیلی معروفه، تمام بچهای آمریکا راجع به جان ترامبل خوندن. این نقاشی هم معروف ترین نقاشیه که فکر میکنم آلموست میشه گفت تو تمام سیاست آمریکا این نقاشی معروف ترین نقاشیه، حتما دیدین شما افشین جان، درست شما کن دور برا. این نقاش جان ترامبل این معروف هستش که اینو کشیده سال 1819 و نشون میده که مثلا دقیقا تو اون اتاق داشتن بحث میکردن و نمیدونم داشتن به یک میشه گفت داشتن چی میگن توافقاتی میرسیدن برای این دکلریشن. و اینم شاید خیلی ندونن روی 2 دلاری آمریکا که واقعا من خودم یه بار بیشتر ندیدم 2 دلاری، ولی 2 دلاری آمریکا وجود داره و اسلاید 138 میبینین که همون نقاشی دقیقا پشت این دلار هستش، دو دلاری، و یک جورایی به نظرم خیلی هم جالبه چون خیلی چیز یونیکی هستش، خیلی نمیدونم، به نظرم افتخار دادن بهش یه جورایی. و براتون اسلاید 139-140 اومدم دقیقا اون روزی که این دکلریشن اومدن امضا کردن، میشه همون 4 جولای 1776، دارم بهتون نشون میدم رو استلاریوم که میبینین دقیقا لانجیتود اگه نگاه بکنی خورشید، نه تنها خورشید، حتی عطارد و حتی زهره و حتی مریخ، اینا همشون خیلی این روز واقعا چه روز واقعا عجیب و غریب و جالبی رو اومدن انتخاب کردن. یعنی حدودا میشه گفت 4 تا از سیاره ها یا همین سیاره های خیلی مهم که سیاره های که با میشه گفت سیاره های بهش میگن خصوصی، اینها همه با همدیگه روی این ستاره تشتار بودن، ستاره سیریوس. و این روزو نمیدونم، ولی این نجوم شناسشون آقای سیبلی خیلی کارش درست بوده واقعا. و اگه نگاه بکنین امروز من براتون 140 اسلاید 140 امروز هستش و الان فقط ما خورشید و جوپیتر رو داریم که یک جورایی این به نظر من برای آمریکا خیلی سال، باید سال خیلی مثبتی رو میشه گفت پیش بینی کرد، چون که جوپیتر خیلی پوزیتیو، خیلی مثبته و با خورشید چسبیده روی این ستاره و این اتفاق فقط هر 12 سال یک بار میفته فقط. و آره این اتفاق 12 سال پیش افتاده، ولی یک مشکل کوچیکی هستش که 90 درجه هست با زحل که این اتفاق همیشه نیستش. این تنها مشکلی که شاید یه خورده از اون بخت آمریکا کم بکنه، یک جورایی میشه اینجوری گفت. حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. یه چیزی هم قول دادم به همتون راجع به اون هوروسکوپای قاجار که بهتون گفتم دفعه قبل، گفتم حتما براتون عکساشو میرم میگیرم نشون بدم. شما اگه اهل چیزای مثلا آنتیک و اینا باشین، چیزای مثلا باستانی دوست داشتین بخری، و خیلیاشون هم قیمتش اصلا خیلی گرون نیستش، بین مثلا 100 تا 1000 یورو بیشتر نیستش خیلی از این چیزا، میتونین مثلا برین تو اکشن هاوس های آنلاین و اینا رو بخرین. و این یکی از هوروسکوپ هایی هستش که مال قرن 17 هستش، صفویه. و اگه ببینین بعد روی این عکس زوم بکنین، اسلاید 141، بعد زوم بکنین، خیلی عکس ها یعنی رفته رنگش، ولی واقعا جالبه. اینا 3 تا برادر هستن و این اگه دقت بکنین اسلاید 142 میبینین که مثل این هوروسکوپشون مثلا یه دونه کار دستیه، خیلی جالبه. و تمام مثلا چیزای مهم میشونه، مثلا خورشیدشون و ماهشون و مثلا توی چه سوبر فلکی هست و بعدا نقاشی کردن، مثلا یکیشون توی حوت یا ماهی، یکیشون نمیدونم توی اینجا چی عقرب چی، آره اینجا تیر میشه، بعد یکیشون هستش فکر کنم فروردین، میبینین عکسا رو. و بعدا مثلا حالت فرشته کشیدن عکسا رو، بعد و اون نوشته ها اگه برین روش زوم بکنین تمام دارن مثلا تاله رو نوشتن که مثلا این برادر اولی، اینه برادر دوم. خیلی جالبه، من یه خورده سعی کردم بخونم، خیلی جالب بود. اسلاید 143 هم مال دوره صفویه دوباره، این یه کارت، این کارت همش صده 1000 یورو. 1000 یورو خداییش من نظر من ایرانی های عزیز که میرن عتیق متیق جمع میکنن این چیزا رو بریم بخریم خیلی بهتره. یک فرش هستش البته که من دیدم آنلاین، اگه دوست دارین چیزای استرولوژی نجوم، این فرشه الان 300,000 دلار هستش، ولی به نظر من کمه. یعنی برای این چیزی که این فرشی که من دیدم تمام هوروسکوپه، یعنی انقدر این زیبا هستش، و مال 1850 هم هستش، فرش ایرانی مال و همش هوروسکوپه. واقعا دارم بهتون میگم یه چیز عجیب غریب خیلی قشنگی بود و گفتم تا شیخای عرب نرم بخرن یه ایرانی عزیز بره اینو بخره خداییش. بعد سلاید 144 هم خواستم فقط سریع براتون میگم، داشتم کتاب میخوندم دیدم که توی این کتاب قدیمی، این کتاب مال 1900 خورده 1910 فکر میکنم، کتاب مال آنلاین کانگرس آمریکاست، من این کتاب رو فری هست یعنی مجانی هستش، من کتابو دانلود کردم داشتم نگاه میکردم، اصلا کتاب پابلش هم نشده از اون موقع، یعنی اصلا کپیش نیستش. و دیدم که زدن توش کینگ، این توی این کتاب نوشته هوروسکوپی قدیمی ترین هوروسکوپ هایی که پیدا کردن توی این پیپاروس های یونان ماله، نوشته ساسانیان کینگ خسرو انوشیروان. اینو یونانیا دارن و نوشته که 18 آگست 531 این طرف کورونیشنش بوده. کورونیشن میشه به تاجگذاری فکر میکنم. آره تاجگذاری این کینگ، این کینگ ایرانی بوده. و من سری رفتم دیگه، این داره نشون میده که مثلا قجز داره مثلا میگه قدیمی ترین هوروسکوپ ها کدوم هستش. و من سری رفتم افرمیس. اگه کسانی که دوست دارن استرولوژی رو درست حسابی یاد بگیرن، شما هر وقت تاریخ رو میبینید اون سال رو باید بزنی آنلاین گوگل و بزنی مثلا سال 531 AD افمیرس. این افمیرس میاد، نه همش مال مثلا JPL، مال ناسا، این شماره ها اینا همه استرونومیه. میاد و شما میرید اون تاریخ ها و نگاه میکنی ببینی اون روز، روز 18 آگست 531 بعد از میلاد چی بوده. و من خواستم نشون بدم ببین ایرانی ها اومدن دقیقا روز تاجگذاری رو گذاشتن روز 25، یعنی روزی که خورشید رو 25 مرداد هستش. و 25 مرداد مخصوصا سال 530 دقیقا موقعی بوده که رگیولس، خورشید و رگیولس اون ستاره معروفه که گفتم ترامپ هم دقیقا روی رایزینگش داره، ستاره کوروش بهش میگن، ستاره نمیدونم عیسی مسیح بهش میگن، ستاره پادشاهان بهش میگن، دقیقا رفتن اون روز رو انتخاب کردن. ببین چقدر کارشون درست بوده، دقیقا روز 25، یعنی دقیقا روز 25 مرداد که بیان خورشید رو بذارن روی این ستاره و بقیه چهار تا میگه. اصلا خیلی، یعنی مرداد واقعا به نظر من میشه گفت ماه شاهان ایرانیه و کلا ماه شاهان هستش. بعد خواستم حالا سریع، من گفتم اگه برنامه قبل رو گوش کرده باشین، گفتم وقتی که زحل میاد وارد فروردین میشه، بدون استثنا تمام کسانی که فروردین ماهی هستن و تمام کشوران فروردین ماهی، تمام حکومت های فروردین ماهی میرن سراغ کارما پس دادن. حالا ما میش میگیم کارما پس دادن یا چی میگن، حسابرسی. یه انگار مثلا یه دونه مثلا حسابرس چی میگن، نمیدونم، مامور بانک اومده میخواد قسط رو بگیره یا همین چیزی. اسلاید 149 اگه بریم، گفتم که سیاره ها مثل بازیگر هستن و این خونه ها که ما نگاه میکنیم، خونه ها خیلی مهمن. این خونه ها تو هر کانستلیشنی افتادن، تو این سوبرگ فلکی، این خونه ها، این مثلا مثل تئاتر استیج هست. شما مثلا اپرا که میری، اگه اپرا رفته باشی، مثلا هر اپرایی میان سرین ستو عوض میکنن، میان هر تئاتر شما رفته باشی میان اون ستایی که عوض میشه، اون ستا مثل خونه ها هستش، اون میان ستا رو عوض میکنن، بازیگرای جدید میان، یه قسمت دیگه اون تئاتر رو دارن به شما نشون میدن. دقیقاً ما هممون انگار یه تئاتر توی وجود ما هستش. یعنی وقتی شما میای تاله خودت رو نگاه میکنید، داری اون بازیگران رو میبینی و اون استیجا رو، اون ستا رو میبینی که توی زندگیت مرتب داری باشون دیل میکنی، باشون داری دست و پنجه نرم میکنی و یک جورایی میتونی هی بری توش، هی بری مثلا داخل شی، حالت گفتم بهتون، حالت سپایرل مثل فرکتال هی بری تو و ببینی بیشتر چی داره اتفاق میفته. حتی میتونی بری در هر ساعت تو ببینی، هر روز تو ببینی، یه همچین چیزی. این مدلی باید فکر بکنیم در مورد این چیزها. و وقتی یه خود هوروسکوپ رو نگاه میکنیم، انگار مثلا زندگی اون آدم در سن 80 سالگی رو ما داریم نگاه میکنیم، یه همچین چیزی، 100 سالگی، انگار اون آدم اولردی زندگی کرده و فوت کرده. یعنی وقتی شما داری، یعنی اون حالت میشه گفت دیفالته، اون حالتیه که اولین چیزی که ما میبینیم وقتی یه دونه هوروسکوپ میبینیم. بعد هی میشکافی میریم رو ترانزیت ها رو نگاه میکنیم، تایمینگ ها رو نگاه میکنیم. این مدلیه، یه حالت، یه دونه تئاتر، یه حالت، یک ویدیو گیم، یک واقعا یک بازی. من فکر میکنم زندگی، فروغ بود میگفت اون چی بود، فروغ بود فکر کنم شعرش راجع به این که ما هممون مثل چیز هستیم، چی بود، خیمه شب بازی، اون عروسکا، فکر میکنم دقیقا همونه، زندگی همونه. ولی اینقدر، ولی ما خودمون اون خلبارش هستیم، ما خودمون اون کارگردانه هستیم، ما خودمون داریم اون بازی رو انجام میدیم، همون عروسکا هستیم، همون خدای هستیم که داریم اینا رو تکون میدیم. اینقدرم چیز نیستش، چی میگن، اینقدرم بی اختیار نیستیم. یه ذره بگی والا شانس و اینام هست، نمیدونم کارما و اینام هست. بعد اسلاید 150 همینجور اسلایدهای خیلی جالبی بود راجع به همین که گفتم، این تئاتر، دقیقاً یه حالت تئاتر فکر کنید. 151 هم که راجبش صحبت کردیم، همین راجب زایه، همون هوروسکوپی که سیروس یونیورسیتی، به نظر من خیلی خیلی جالبه این که آقای کروش اینو به وجود آوردن. واقعا خیلی خیلی به نظر من کار قشنگیه و خیلی نمیدونم خیلی یونیکه، خیلی خیلی جالبه، من خیلی دوست داشتم، من دارم همینجوری میرم نگاه میکنم. بعد میریم رو اسلاید 152 که راجعش صحبت کردم اوردی، گفتم که چه خبر هستش. دقیقاً این صلیبه رو شما باید همیشه توی هوروسکوپتون اولین چیزی که شما نگاه میکنین نرید سراغ خورشید و ماه و نمیدونم چیزا، برید سراغ این صلیبه ببینید صلیبه جنینش چیه، چون که تمام زندگی، تمام اون ستا و حتی مدلی که اون ستا میان، اون ست تئاتر میاد براتون ستاپ میشه توی زندگی، ربط داره به این صلیبه و ربط داره به اینکه خورشید کی اومده طلوع کرده. و یعنی خورشید وقتی طلوع میکرده اون سوبر فلکی که داشته میمده بالا اینجوری رایز میکرده چی بوده. بعد بریم رو اسلاید 154 سمت چپ، اگه نگاه بکنین خورشید رو کشیده. این مال خیلی یه چارت خیلی قدیمی هستش و خیلی جالبه چون که این نکته هاش خیلی مهمه. اون آدمی رو که داریم میبینیم آدمه، مثلا نگار ما هستیم و این خورشید اون چیز قرمزه، مثل دقیقا نقاشیه که فکر کنم شکل خورشید هم هستش، داره نشون میده که خورشید کلن کجا هستش نسبت به مثلا از لحاظ قدرت. یعنی هر چی که خورشید بالاتر باشه روی از اون خطه قدرت و آدم هم باش باشه، قدرت خورشید خیلی بهتره. هر چی مثلا پایین‌تر باشه قدرت خورشید کمتره. اینجور داره نشون میده که مثلا چجوری خورشید میتونه قوی باشه یا ضعیف باشه. و اینجوری این چیزها رو مثلا میمدن درس میدادن به تمام کسایی که استرولوژی یاد میگرفتن. و این سمت راست هم دارم این زاویه ها رو نشون میدم تو استرولوژی. یه چیزی که ما باید بفهمیم اینه که این خونه ها فلسفه شون تمام ریاضیاته، تمام ربط به این داره که مثلا بیشتر فیبوناچی و اینجور چیزا هستش. وقتی که میگیم مثلا خونه هشت خونه مرگ، نمیدونم خونه بدیه، با اینکه خونه یک خونه هشت میفته بالای اون خط، هرچی که بالا باشه ما میگیم کلا خوبه، هرچی که بالا باشه یه جورایی انگار مثلا پاهن مثبت میگیره، خورشید تو قسمت های اون خونه ها قویه. ولی خورشید هیچ وقت خونه هشت قوی نیستش، میره اون تو و میمیره، بهش میگن خونه مرگ خورشید. و اون معمولا هم خونه آبان هستش، کلا خورشید تو آبان میمیره. همیشه اینو از قدیم و ندیم گفته خونه هشت آبان، نمیدونم اسکورپیو، اینجور چیزا. چرا؟ چون که زاویه با اون اسندنت با تاله به وجود نمیاد. وقتی زاویه به وجود نمیاد، زاویه که بهش بگن زاویه زاویه خوب، چون توی نجوم شما باید فقط با زاویه بری جلو. یعنی مثلا 0 90 180 یا زاویه هایی که بهش میگن زاویه های هارد یا زاویه هایی که یه مقدار مشکل هستش. یعنی انگار این پلنتا یا انرژی ها با هم تو جنگ هستن، ولی خوبه چون همدیگر رو دارن میبینن. زاویه های خیلی خوب هم که زاویه 60 تا 120 هستش، اینا زاویه هایی هستن که فجیعا با هم خوبن. یعنی شما وقتی این زاویه ها رو داری بین این پلنتا توی واسه هوروسکوپت، اینا توی جنگ نیستن، اینا با هم بهترین دوست هستن. ولی وقتی زاویه هایی رو داری که اصلا نه هارد نه نمیدونم سافت بهش میگن، اینا زاویه هایی که بهش میگن مثلا زاویه مرده، زاویه ای که همدیگر رو نمیبینن، مثلا 72 دید، نمیدونم از این زاویه ها. این زاویه ها رو توی استرولوژی دوست ندارن و معمولا وقتی که ما پلنت داریم خیلی تو چارت و این زاویه ها زاویه های عجیب و غریب هستن، همدیگر رو نمیبینن، بهش میگن اون بهش، یعنی یکی از مدلی که میشه اینو تعریف کرد اینه که اون زخمی که زخم اون خارشی که نمیتونی بخوری، یعنی مثلا پشت دیش داره میخاره ولی نمیتونی نمیدونی چجوری بخارونیش، واقعا خیلی سخته. زندگی طرف، مثلا زندگی کسی که این زاویه ها رو خیلی داره، اینه که طرف میدونه یه چیزی یه جایی مشکل داره ولی نمیدونه چجوری اصلا شروع بکنه اون مشکل حل بکنه، اصلا نمیدونه مشکله دقیقا از کجا داره میاد، فقط میدونه یه چیزی یه جاش میلنگه ولی حتی نمیتونه اونو حل بکنه، حتی نمیدونه از کجا شروع بکنه. و واقعا سخت هستن این زاویه ها. و میگم دلیل فلسفش هم اینه که ربط به این داره که به تاله، به اون دقیقا اون صلیب، اینا چه رابطه ای دارن با اون صلیب، خیلی به اون مخصوصا با اون اسندن یا راز یا بهش میگن تاله آدم. گفتم یونانی و این سلاید 155 156 رو اگه نگاه بکنید راجب صحبت کردم، گفتم که قدیمی ها ایرانی ها خب مدلش مدل مال ایرانی یه مقدار میشه گفت مدلی که ایرانی ها زودیک اومدن تعریفش رو کردن خیلی خب زرتشتی، مدل یه جورایی میشه گفت مثبته ربط به اون اهورامزدا نمیدونم اهریمن داره، دوالیست، ربط به اون میگم مثبت منفی نمیدونم لایت و نمیدونم دارک و اینجور چیزا، چون همه چی توی زرتشت، توی فلسفه زرتشتی و ایرانی همیشه بهش میگن دوتایی، دوالیستیک. من نمیدونم دوالیستیک اسم دیگه ای داره توی فارسی یا نه، اسمش دوالیستیک میشه درست، یعنی همه چی توی دوگانه هستش. و یک جورایی هم خیلی اتفاقا جالبه، خیلی با فیزیک و با نمیدونم واقعا مادرن فیزیک و اینا اصلا یه جورایی مچه حتی. ولی مدل یونانی و رومانی نمیدونم مدل رنسانس و اینا یه مقدار فرق داشته و اونا کاملا یه سری خونه ها رو بهش میگفتن خونه های بد. ایرانی ها اون مدلی جلو نمی رفتن، ایرانی ها همه رو میگفتن هم خوب هم بد، یعنی تو هر خونه خوبی و بدی داشته، تو هر خونه زشتی و پلیدی و نمیدونم پاکی بوده و این مدلی رو جلو می رفتن. یک مقدار این فرق وجود داره بین زودیاک ها، ولی میشه گفت اون جستش یکیه و همیشه هم همین بوده. گفتم یونانی ها می گفتن خونه اول خونه کلاه خوده. و این یه چیزی هم که بهتون بگم که دفعه قبل یادم رفت بگم اینه که خونه اول خونه دوم خونه سوم اینا این سه تا خیلی مهمن، چون که اون 6 سال اول زندگی رو دارن نشون میدن. و دقیقاً من اینو یه آقای بهم گفت خیلی سال پیش، یادم رفت بود که بهتون بگم دفعه قبل، ایشون میدونست راجع به زرتشتی بودن، اتفاقا ایشون زرتشتی بودن، به من گفت ببین خونه اول میشه کردار نیک، خونه دوم میشه گفتار نیک، خونه سوم میشه پندار نیک. و به نظر من خیلی این دقیق هستش، چون که خونه اول اون کلاه خوده، اون شما اون شوالیه هستی، هر کاری که انجام میدی، هر گناهی، هر نمیدونم کار خیریه ای، شما همه وجودت تو اون کار هستش، اون کلاه خودو گذاشتی رفتی داری اون این ویدیو گیم رو داری بازی میکنی، خدای خودت هستی. خونه اول برای همینم هم هستش که خیلی مهمه. و آدم هایی که معمولا تو خونه اول سیاره زیاد دارن، سیاره های حتی بعد آدمایی هستن که یه کاری میشن خیلی مهمه. و راستش بخوام خیلی آدم ها هیچی ندارن تو خونه اول، من خودم هیچی ندارم، خیلی هم حسودی میشه بعضی موقع وقتی میبینم یه نفر چند تا سیاره خوب داره، با خودم میگم آخه چرا من بیچاره. خونه ده هم همینطور، این دوتا خونه بهش میگن خونه های حالت کلا خودی، خونه هایی که وقتی شما میخوای ببینی کسی مشهور میشه یا مثلا میتونه مشهور بشه، وایرال بشه فلان، چون اینا اصلا ربط به این که شما کانکشن چی باشه نمیدونم چقدر خوب بتونی پادکست رو، نه این اصلا رفت تمام رفت به همین هوروسکوپ رو داره. کسانی که خونه ده مثلا یا یکشون خیلی میگم سیارهای خوب دارن، سیاره زیاد دارن، معمولا خیلی شانسشون اینه که مشهور بشن یا شاید هم حتی مشهور بشن چیزای بد، ولی مشهور میشن. و معمولا آدمایی هستن که دنیا رو میتونن عوض کنن، حتی میگم دنیا رو عوض کنن به بدی، یعنی با بدی دنیا رو عوض کنن، ولی دنیا رو عوض میکنن چون خودشونو اون کردارشون رو میکنن توی اون، یعنی با کردارشون دنیا رو عوض میکنن، حالا کرداره میخواد خوب باشه یا بد باشه. و خونه دوم خونه گفتم میشه خونه گفتار نیک، چون خونه دو خونه میشه گلو، قسمت گلو اینا حرف زدن، ونوس، یعنی تمام وکال کورد اینا همه از خونه دو میاد. و شما این حرفی که میزنین همیشه میگن آدم ها هر چی که میگن، یعنی مثلا شما هر وقت شما هر چه حرفی میزنیم، معمولا کسانی که خونه دو سیارهای بد دارن کلا رکیک حرف میزنن. مثلا اگه شما مری خونه دو داشته باشی فوش خیلی میدی، یا مثلا یه سری پلنت های مثلا پلوتو و اینا داشته باشی میری مثلا غیبت میکنی، کارایی میکنی که با حرفت میری آدم های دیگر رو خیلی آزار میدی. و معمولا کسایی که ونوس دارن مثلا زحل چیم ساری ببخشید زهره دارن تو خونه دو، هم صدای خیلی قشنگی دارن، هم معمولا همیشه حرفایی که میزنن مثل انگار مثلا طرف داره شعر میخونه، طرف اصلا شاعره، خیلی از شاعرها اتفاقا اینو دارن و با حرفشون دنیا رو قشنگ میکنن، با حرفشون دنیا رو مثلا بهش هارمونی میدن، بهش صلح میدن، یه همچین چیزی. و واقعا من بگم دقیقاً مدل حالت چیزای زرتشتیه. و با خونه دو، خونه یک، دو، سه مون از مادر پدرمون میاد، از خانوادهمون میاد، از برادر خواهرمون میاد، از اینا یک جورایی میشه گفت چیزای کارمایی هستش که از اون خونه زندگی و فرهنگی میاد که شما توش به دنیا آمدی و بزرگ شدی. و خونه سه هم که خونه کلن میشه گفت گفتم پندار اینه، چون خونه من مرکوری همون عطارد هستش، تمام فکرهایی که شما میکنی، حالا شاید فکر کنی مثلا فکر کردن شما هیچ نوع کارمایی نداره، توی هم توی زرتشتی چیزای مثلا فلسفه زرتشت، هم توی فلسفه های استرولوژی، یا هر مدل میخواد هندی باشه، میخواد نمیدونم اورینتال و چینی باشه، شما حتی فکر این رو میکنی که مثلا یه نفر آزار بدی، حتی مثلا با فکرت یه فکر بدی راجع به کسی میکنی، اینا همش اسکور کارما داره و واقعا ترسناکه. چون من واقعا باورم نمیشد، ولی یه جورایی میگن شما حتی فکر منفی هم نباید بکنی، یعنی شما حتی نباید نه فکر منفی در مورد خودت یا آدمای دیگه، نه فکر منفی در مورد این شک کردن ها، تهمت زدن ها، یعنی حتی اگه هیچ کاری هم نکنی، حرفی هم نزنی، شما با همون فکرت اونو منیفست کردی. چون مثل دقیقا این کامپیوتر، مثل شما فکر کنی کامپیوتر هستی، شما کد رو نوشتی، اینتر نکردی، ولی اون کد رو نوشتی، یعنی اون همون نوشتنش ممکنه میگن مثلا انرژی ها رو چی چی میکنه، هر چی I don't know how it works. من واقعا نمیدونم چیزایی مثلا کوانتومش چیه یا هر چی، اگه واقعا با اون بخوایم بریم جلو، ولی من میتونم بفهمم که چرا اینقدر برای قدیمی ها مهم بوده که شما حتی فکر بد نباید راجع به کسی بکنی و همیشه خودتو بسنج، فقط به کار به خودت داشته باش، نرو بیرون همش تهمت بزن مردم بیچاره، نمیدونم افغانستان رو بیرون کن، نمیدونم بگی اینا همشون مامورن اینن اونن، یا حتی شک بکن، به فکر کاره خودت باش، یعنی خودتو بسنج، خودتو برو ببر به قاضی، نمیدونم خودتو قضاوت کن، به آدم های دیگه کار نداشته باش. و این برای من خیلی جالب بود، چون من فکر میکنم ما ایرانی ها نمیدونم فرهنگ همه آدم هاست، یا ما ایرانی ها هستیم، اگرم به حرف نیاریم، به دهن منی نگیم چیزی راجع به کسی، ما خیلی آدم های قضاوتگری هستیم، درست میگم؟ خیلی قضاوت میکنیم، و من اینو خیلی خیلی میبینم توی فرهنگ ما. و من چون که خودم خیلی با آدمای فرهنگای دیگه دارم هر روز زندگی کردم و دارم زندگی میکنم، من اینو نمیبینم تو فرهنگای دیگه و نمیدونم چیه جریان، اینو نمیبینم و احساس میکنم ما باید یه خورده بهمون از بچگی درس داده بشه که حتی فکر کردن تو پاک بکن، فکر کردن تو پاک بکن، مسئله فقط حرف زدن نیستش. بعد خونه چهارم که چون زیر زمینه، این خونه ربط به هوملند داره، به وطن داره، خونه وطن میشه خونه چهار، یعنی این که شما وصلی از اونجا به نیاکانت، و شما همیشه مثلا کسانی که خونه چهار پلنت های خوب دارن، من خوب دارم، آره منم دارم، معمولا خیلی به نیاکانشون علاقه دارن، خیلی دوست دارن نیاکانشون رو برن همش راجبش مثلا تحقیق کنن، خیلی براشون مهمه مثلا پدر و مادر بزرگ اینا کی بودن، فرهنگشون چی بوده، ولی همه آدم ها رو دوست دارن. یک جورایی مثلا من خودم همیشه عاشق تاریخ بودم، مثلا برای من مهم نیست تاریخ کجا میخواد باشه، تاریخ اصلا بگوش تاریخ مثلا آدم های بومی، من عاشق تاریخم و عاشق آدم ها، اصلا عاشق اون آدمیت هستم. و یک جورایی خونه چهار اینه، خونه اون ریشه شماست، ریشه اون درخته به درون زمین، به تمام نیاکان، مردگان، نمیدونم کسانی که قبل از ما اومدن زندگی کردن، تمام تاریخ. و معمولا کسایی که میگم تاریخ دان هستن، کسایی که میرن تو کارهای تحقیق راجب ژنتیکشون، نمیدونم از کجا اومدن اینا، بدون استثنا خونه چهارشون خیلی پلنت و اینا دارن، مخصوصا پلنت های خوب. خونه سرم رفعه قبل گفتم، معمولا متاسفانه هر چی ما بیشتر خواهر برادر نداریم، رفت و آمد با فامیل نداریم، خونه سهمون داغونه، خیلی این مشکل الان زیاده. و خونه سه رو ما نگاه میکنیم، میخوایم ببینیم مثلا کسی مشکل حرف زدن داره، مخصوصا آتیزم، اسپرگر، ADHD، اینا هر نوع نورو دایورجنسی که ما داریم، خونه سه رو نگاه میکنیم و معمولا به عطارد این خونه سه رفت داره. و یک جورایی میگم میشه گفت کورلیشن بهش میگن، اینا به هم تطابق داره، من نمیدونم جریان چیه، ولی نه تنها این ریت این چیزا رفته بالا و خودمون داریم میبینیم بیشتر آدم ها اصلا رفت آمد دیگه ندارن با هیچ نوع، مثلا پسر خاله دختر خاله، اصلا برادر خواهر ندارن دیگه آدم ها، و اصلا از خونه بیرون نمیرن بچه ها. یک جورایی هم داریم میبینیم که حتی هوروسکوپ هایی هم که میاد پیشمون نگاه میکنیم، مثلا هوروسکوپ بچه ها، آدمایی که من دارم نگاه میکنم از بچه های 20 ساله یا کم، یا مثلا جوان تر، خونه سرشون خالیه. و این خیلی عجیب غریبه، انگار مثلا مردم موقعی دارن به دنیا میارن بچه ها رو که خونه سه مشکل داره، یک جورایی یعنی مثلا انگار آینده داره همینجور میاد، چی میگم، میگم وجود نداره آینده، یه جورایی میگن میگن تایم ایلوژنه، یعنی تایم چی میشه، وقت وجود نداره اصلا. حالا من هم چجوری اینو بسنجم، برام فقط خیلی جالبه که دارم میبینم که خونه سه توی کسانی که هرچی جوانتر هستن و هرچی شهریتر هستن، حالا میخواد ایران به دنیا آمده باشه طرف یا توی آمریکا، مشکل داره، هم عطاردشون مشکل داره هم خونه سهشون، و این واقعا برای من عجیب غریب بوده. بعد بیریم خونه پنج، این میشه، این تقریبا چهار تا خونه این اولای زندگی ما رو داره نشون میده. و خونه چهار خیلی اوقات گفتم به نیاکان رفت داره، به مادر رفت داره، خانواده مادری، مخصوصا مادر، ولی کلا میشه گفت ما خونه 4 و 8، 4 و 10 رو نگاه میکنیم که میخوایم مادر پدره رو بسنجیم. معمولا 4 مادر، پدر 10، ولی اگه بچه خونه هایی به دنیا آمده باشه بزرگ شد که پدر نداره، پدر اصلا وجود نداره، ما میبینیم که مادر رفته تو خونه 10 و اینو قشنگ تو چارت میشه دید. این خیلی دیدنش راحت هم هستش. و معمولا بچه هایی که خونه هایی به دنیا میان که مادر فقط دارن و پدر ندارن، خورشید میره تو خونه 12 یا خونه 6، خونه های یا 8 خونه های بعد، یعنی اینکه پدر وجود نداشته. و متاسفانه یا حتی کسانی مثل ایلان ماسک میرن مثلا همینجور بچه با دنیا میارن علکی پلکی با آدم های مختلف، این بچه ها همشون خورشیداشون مشکل داره، مشکلات شدید هم داره. مثلا بچه های ایلان ماسک همشون بدون استثنا خورشیداشون با نپتون هستش، یعنی اینکه پدر اصلا نیست، پدر نامرئیه، پدر وجود نداره، پدر اصلا غایبه. من نمیدونم این آدم هایی که میرن بچه ها رو درست میکنن اصلا حواسشون هست دارن چیکار میکنن، چون واقعا این چیزا رو ما توی اون هوروسکوپ بچه داریم میبینیم. یا اگه مثلا متاسفانه مادر فوت بکنه، مادر مشکل داشته باشه، قشنگ ما اینو تو قسمت خونه چهار میبینیم، تو مثلا ماه طرف رو نگاه میکنیم این چیزا رو راحت میشه دید. مثلا میبینیم پدر یا خورشید قویه ولی مشکل خیلی هست روی قسمت ماه یا مادر. میگم خیلی کارا رو ما انجام میدیم الان به عنوان خیلی آدم ها عوض شدن، اصلا اون کانون خانواده دیگه برای هیچ کس مهم نیستش. ولی من واقعا من به نظرم هیچ مشکلی نیست، اصلا کسی به نظرم خب ازدواج نکنه بچه دار نشه، ولی من فکر میکنم وقتی میخوایم بریم کارهای عجیب و غریب بکنیم توی زندگی زناشویی یا هر چی و بچه و مدلای مختلف و اینا میخوایم بچه بیاریم، اینو باید فکر بکنیم اون بچه چی میشه، اون چون تمام اینها رو ما توی اون این آرکیتایپ ها توی اون هوروسکوپ بچه ها ما اینجا دار میبینیم. و من همینجور دارم اینا رو تحقیق میکنم و اصلا وجود نداره، شما کیس نمیبینی که مثلا بچه رو آدم بره مدلای مختلف نمیدونم این اون بگذاریم و اینکه اون بچه چجوری میخواد بزرگ بشه، اون بچه اون بهش میگن آرکیتایپ، اون کهن الگوی پدر و مادرش چی میشه، یعنی اون خورشید و اون ماه توی اون هوروسکوپ بچه جریانش چیه. و متاسفانه مشکل خیلی ما میبینیم توی این چیزای عجیب و غریب مدرن. و خونه پنجم که خونه از سن 10 سالگی شروع میشه، خونه بین اون سنی هستش که 10 تا 15، 10 تا 15 سنیه که شما اگه بهت خندیده باشن، مسخرت کرده باشن، اولین عشقی که داشتی دامپت کرده باشه، این متاسفانه تمام اثرات اینو ما توی تمام زندگی اون آدم تا سن حداقل 50-60 میبینیم. اینقدر خونه پنج مهمه، خونه شیر بهش میگن، خونه لیو، یعنی خونه پنج خونه اون قلبه، قلبش اون لاینه، اون بچه‌ای که میاد مثلا تو سرش میزنن، یا خیلی مثلا اون مادره بودش تایگر مام که نمیذاش بچه‌ها بره مثلا بچه‌ها با تمرین پیانو میکرد، بچه اصلا نمیتونست بره دستشویی. وقتی اون مادر پدرها که میان بچه ها رو هستن خیلی ابیوز میکنن، بچه همش باید پرفورم بکنه، نمیدونم توی نمیدونم ورزش این باشه این باشه این باشه، اون بچه نمیتونه شیر باشه، بچه نمیتونه اون لاین باشه، نمیتونه اون یاد بگیره چجوری وحشی باشه، تو بره تو دشت و بیابون از حیوانات یاد بگیره، از طبیعت یاد بگیره، بچگی کنه، یعنی اون اینر چایلد بهش میگن. بعد اون قسخونه پنج بشه اینر چایلد، اون بچه درونت. و متاسفانه خونه پنج چون که خونه لاین هستش، ربط به پدری داره، یعنی معمولا رفتاری که میشه گفت پدر و مادر و مخصوصا پدر و میشه گفت کوچ های ما، معلم های بین سن 10 تا 15 ما انجام میدن، حالا این معلم ها میخواد زن باشن یا مرد باشن، معمولا کوچ، مثلا اسپورت کوچ، اینجور آدم ها خونه پنجن. هر نوع مثلا وقتی سیارهای بد ما مشکل دار ما تو خونه پنج داریم، بچه هزاران هزار، حالا هزار نمیدونم، یک عالمه خاطره داره از معلمای عوضی، معلمایی که گیر بهش میدادن، معلمایی که مثلا معلم ورزش که اصلا طرف خیلی مثلا نمیدونم سایکوها بوده، مادر پدرای خیلی سختگیر، طرف مثلا دیت اولش روش چیت میکنه، دیت دومش رو نمیدونم دوستاش میان میدوزن، همش مشکل توی رومانس، اینا همش به هم ربط داره. خونه پنج میگم، گفتم خونه اون این چایلد، اون بچه درونی آدمه و تمام کانفیدنس، یعنی تمام اون جرأتی که شما داری، اون کانفیدنس میشد چی؟ اون کانفیدنس، آها، اعتماد به نفس، انقدر مهمه ربط به خونه پنج داره. چون کسی که اعتماد به نفس نداره، متاسفانه توی چیزهایی که ربط به رومانس و توی دیت کردن، توی مثلا اینکه بری شما عاشق بشی، عشقتو پیدا کنی، بچه دار بشی، چون خونه آنترپرنورشیپ پس خونه همین کارفرمانی هست، اینا همه به هم خونه ربط داره به خونه پنج. اینکه ریسک بتونی انجام بدی، خونه ریسک کردن هستش. هر چیزی که شما باید قلبتو بذاری توش، قلبتو بذاری توش، با اعتماد به نفس بری توش، مثل یه دونه شیر بری دنبال مثلا اون شکار. شما اگه مشکل پیش بیاد تو این قسمت بین سن 10 تا 15، خونه 5 نشون میده و متاسفانه میگم خیلی هم ربط به خورشید داره. ما معمولا خورشید رو نگاه میکنیم، خونه 5 رو نگاه میکنیم که ببینیم طرف مشکلاتش توی اعتماد به نفس چیه، و اتوماتیکلی وقتی اعتماد به نفس مشکل داره، توی دیت کردن آدم ها مشکل دارن، میخوای زن باش میخوای مرد باش، توی بچه دار شدن مشکل دارن، و توی آنترپرنورشیپ، یعنی هر کمپانی این بند خدا میاد میزنه، خیلی هم اتفاقا علاقه به استارتاپ دارن این آدم ها متاسفانه، ولی چیز میشن دیگه، میرن میشن از این سلا و اینا توی سیلیکون ولی پره، و ضد زن میشن و نمیدونم ضد این میشن، خیلی خیلی. و این چیزا رو ما تو خونه 5 سری میبینیم. خونه 6 خونه خیلی سختیه، ولی بدون خونه 6 زندگی که کیاس، زندگی اصلا وجود نداره. خونه سرویس هستش، 6 و 12 میشه قسمت سرویس، این قسمتیه که همه آدم ها اصلا از خونه 6 و 12 بعدشون میاد. کلا ما آدم ها دوست داریم فقط بریم، نمیدونم بیشتر آدم ها دوست دارن فقط برن مثلا نتفلیکس نگاه کنن، برن با عشقشون بیرون و بخورن و حال کنن، همه دوست دارن حال کنن. ولی خونه 6 خونه بیماریه، خونه این خونه مسئولیت های شماست، خونه وظیفه های شماست. اون ماهی تو باید بری غذا بدی، اون سگ تو باید بری راه ببری، مادر بزرگ تو باید ببری دکتر، قرص تو باید بخوری، اون سالی یک بار باید بری اون مثلا چی میگن بلاد تست تو بدی، باید بری دکتر، باید بری نمیدونم فلان، هر چیزی که ما بدمون میاد. خونه مثلا بدهی، بدهکار بودن، بری لون بگیری، نمیدونم این جور چیزا، هر چی ما بدمون میاد خونه شیشه. ولی خونه کارمام هستش و اینقدر مهم هستش خونه شیش، چون هر وقت شما میای نگاه میکنی خونه شیش طرفو، میبینی که آدم هایی که کلن خیلی خونه شیششون قویه، معمولا هم پلنت های بد توش هستش، آدم هایی هن که خدا اون روز نهیر شما اینا دشمن شما شن. فکر کنم بسیجی ها خیلی خونه شیششون. معمولا کسایی که میگن گریتشون بالاست، کسایی که هر چی بشه اینا سوروایورن. شما خدا روز نیاره هر چی بشه این آدم ها یه دفعه برمیگردن میان میرن روی اون چی میگن سدل اون هور اون اسب میشینن، انگار نه انگار 100 دفعه از اسب افتادن. شما هر چی بیشتر میگن بیرون از خونه باشی، معمولا خونه شیشو اینجوری میان خیلی قوی میکنن، هر چی از خونه شما بیشتر باشی، از بچگی حسابی همه چی رو دیده باشی، مثلا چهار تا با آدم چهار تا گدا یا هوملس حرف زده باشی، با دوست با آدمای مختلف کلی بازی کرده باشی، کلی کتک کاری کرده باشی، کلی هاستلینگ کرده باشی، این همه ربط به خونه شیش داره. هر چی شما بیشتر بیرون بوده باشی، بدبختی کشیده باشی، بدبختی دیده باشی، چیزای خیلی نگاتیو و خیلی چیزای سخت دیده باشی، حالا نه که ابیوز شده باشی ولی کار کشته شده باشی، بهش میگن خونه اسمارت، بهش میگن استریت اسمارت هاوس. این خونه استریت اسمارت، خونه بچهای مافیایی و بچهای نمیدونم چیز مافیا چی میگن گادفادر. هر چی شما اون مدلی باشی، این خونه شیشت قوی تره و سلامتت بهتره، و این خیلی مهمه. معمولا کسایی که خونه شیششون قویه یا سالمن، معمولا میگن ظالم سالم هست، واقعا رب به این داره، یا سالمن یا سری از هر مرضی که میگیرن خوب میشن. این خیلی چیز مهمیه، من اینو خیلی دیدم. و معمولا اگه شما میخوای بری دنبال یک نفر جنگ منگ بکنی، طرفو ببری لاسوت و اینا، خونه شیشش رو نگاه کن. اگه خونه شیشش قویه، دنبالش نرو، چون میبازی. خونه هفت خونه ازدواجه، چون دقیقا برعکس خونه یک. خونه یک و خونه هفت دقیقا میشه گفت روی یه دونه محورن، 180 به هم فاصله دارن، 180 درجه. و خونه دقیقا خونه ای که خورشید غروب میکنه. معمولا خورشید تو خونه هفت داشته باشیم خوب نیست، خونه غروبه. هفت و هشت زیاد خوب نیست برای خورشید. خونه شیش برای خورشید اتفاقا خیلی خوبه. و اینکه شما وقتی که موازی شما هستش، کسانی هستن که شما باهاشون وصلت میکنی، خونه ازدواج خونه هفت، خونه تمام چیزایی که شما میری زیرش امضا میزنی. و معمولا کسایی که خونه هفتشون خالیه یا خونه هفتشون پلنت های خوب دارن، اینا آدمایی هن که بهش میگن طرف وایفیه، وایف متریاله، هازبند متریال. کسایی که شما بخوای بری باهاشون ازدواج بکنی، کسانی هستن که شما اتفاقا باهاشون برو بیزنس بزن، بیزنس پارتنرشیپ. خونه هفت اگه پلنت های بد توش هستش یا خیلی زیاد پلنت توش هستش، اینا آدمایی هن که هیچ کی نمیتونن بسازن، مثلا مشکل خیلی هستش. بعد معمولا مشکلاتشون فقط توی ازدواج نیستش، مشکلاتشون خیلی زیاده توی همه پارتنرشیپاشون. برای اینکه پروجکت میکنن، خونه پروجکشن، شما هر چی هر نوع پلنتی خونه هفت داشته باشی شما خود نمیبینی اینو. مثلا شما اگه یه پلنت بد داشته باشی مثلا مریخ، شما خودت نمیبینی اینو، شما این مریخ رو تو همه میبینی. یعنی هر آدمی میاد جلوی شما، شما این آدمو مریخی میبینی و شروع میکنی باش دعوا. یه جورایی هم اگه شما حتی دعوا نکنی اونا با شما دعوا میکنن. یک جورایی اصلا اون سیگنالو میدی، سیگنالو میدی که من مریخی، من یه جورایی با من یه جورایی مثلا آدم مریخی میخوام یا میخوام باهاش ازدواج کنم. همین چیزی انگار سیگنال داری میدی و این خیلی عجیب و غریبه. معمولا کسایی که پلوتا دارن خونه هفت خیلی سختی، من اینو تو چند نفر دیدم، هر کی میاد طرفشون میخواد دقیقاً استوری اون پلوتو رو تکرار بکنه. و این قصه استوری پلوتو رو با پرسفونی برید بخونین، چون خیلی داستان تلخیه. و اینقدر این آدم ها مشکلات پلوتویی دارن تو زندگیشون، توی تمام ازدواجشون. و من وقتی اینو میبینم همیشه میگم که مثلا اینو از قدیما ندیم، البته گفتن وقتی خونه پنجت خوبه خونه هفتت مشکل داره اصلا ازدواج نکن، یعنی فقط دیت بکن، مثلا تو پارتنرشیپ برو، عاشق بشو، لاور داشته باش، ولی یک جورایی با کسی زندگی نکن. قدیما چون که نمیتونستن این کارو بکنن، توی هند کسانی که خونه هفت مشکل دارن توی هند دو تا خونه میگیرن. اما واقعا شوخی ندارم، زن و شوهر با هم اصلا زندگی نمی کنن. چون شما وقتی آدرس رو میزنی با هم، خونه هفت اکتیو میشه. زن و شوهر تو دو تا آپارتمان جدا زندگی میکنن. نه اینکه حتی قدیما توی مثلا رویال فامیلی ها میمدن یه پالاس رو میدادن به مرده، یه پالاس رو میدادن به زنه. دلیلش هم خیلی اوقات رفت به خونه هفت داشته که اون خونه هفت اکتیویت نشه، که زن و شوهره با هم توی یه قسمت نباشن که اون مشکلات خونه هفت تکرار بشه. اگه خونه هفتشون خوب بوده احتمال زیاد احتیاج نداشتن کارو بکنن. خونه هشت هم که خونه مرگ، گفتم خونه ناپیداست، خورشید میره اون تو میمیره، چون اصلا هیچ نوع زاویه‌ای با تاله نداره. و اینکه هر چی که رفت به آبان، اون زیرزیرکی، هر چی که رفت به پنهانکاری، هر چیزی که رفت به تابو، چیزایی که توی اتاق خواب اتفاق میفته که همون روابط زناشویی جز بشه، چیزهایی که ما نمیبینیم فقط تصور میتونیم بکنیم ولی معمولا هم تابو هستش، همه این رب خونه هشت داره. مرگ و ریبرث، مثلا رینکارنیشن، میوتیشن، ژنتیک، مولکولر، انیثینگ مولکول، هرچی که نانو باشه، هرچی که ما با چشم نتونیم ببینیم باید میکروسکوپ بذاریم ببینیم. خیلی از دانشمندان خونه هشتشون پره، بهترین دانشمندای دنیا، بهترین کیلرهای دنیا، اساسین ها، بهترین قاتلان دنیا و بهترین جاسوسان دنیا خونه هشتشون پره. موساد فکر میکنم اونا خیلی خونه هشتشون خیلی بعد خیلی خوب باشه. خونه نه هم که خونه خداست، کلن اکسس نه و سه میشه قسمت خدا، الهه و ایژوکیشن، یعنی ربط به خونه سه و خونه نه، اینا این کلن محور تحصیل هستش، محور میشه گفت نالج میشد علم هستش. خونه سه بیشتر میشه علم، ربط به قسمت چپ مغز، یعنی دو به علاوه دو میشه چهار، تمام ریاضیات، تمام میشه گفت تمام واقعیت هایی رو که میتونیم بسنجیم توی لابراتوار، اینا خونه سه هستش. معمولا ربط به عطارد داره. خونه نه معمولا علم هایی هستش که مثل همین استرولوژی، مثل مثلا فلسفه، مثل مثلا مذهب، مثل تمام اون، حتی کوانتوم فیزیک یه مقدار دوتاش میشه، استرولوژی هم دوتاش میشه. هر چیزی که رب به فلسفه داره معمولا میشه خونه نو، یعنی چیزایی که رب به مردم داره، به نمیم هیومانیتیز، نمیم به میشه گفت سوشال ساینس معمولا. خب خونه سه، خونه استم بود و ساینس یا علم، علمی که علم تکنیکال، خونه نو هم معمولا رب داره به علمهایی که به خدا و دوینیتی و اینجور چیزا رب داره و سوشال ساینس بهش میگن توی خارج. و هر چیزی که رب به مذهب داره، کلیسا، مسجد، تروریسم، اینا همشون رب به خونه نه داره. معمولا تروریست ها خونه نهشون داغونه، مارس و مریخ. خونه نه اگه شما مریخ دیدی با مثلا ساترن و نمیدونم پلوتو و نود ماه، بدون طرف تروریست، حالا میخواد تروریست واقعی باشه یا تروریست توی آکادمیا باشه یا یه دونه مثلا از اون کشیشای دو آتیشه کاملا روانی باشه. یعنی معمولا خونه نه وقتی داغونه از کارمای بدم نشون، یعنی یه جورایی میگن کارماهای، ببین خونه 5 و 9، اگه خونه 5 و 9 وقتی به دنیا میای خونه 5 و 9 تون مشکل داره، کارمای بعد از زندگی قبل میگن دارین و باید خیلی تو این زندگی حواستون جمع کنین که یه مقدار کار خیریه انجام بدین. معمولا هم کار خیریه رو میگن از طریق خونه 6 و 12 بعد انجام بدین که خیلی مهمه. خونه 6 و 12 شما وقتی که میخوای کار خیر انجام بدی، خونه 6 و 12 رو نگاه میکنی ببینی که اون قسمت چه کانستلیشن هایی هستش. اگه خونه 6 مثلا شهریور هستش، برو دنبال خدمت کردن به حیوانات، به نمیدونم زمین، به نمیدونم هوا، الکی پلکی کار خیریه رو رندوملی انجام ندیم، بعد ربط داشته باشه به اون قسمت هایی که وجود داره تو اون چارت. وقتی که هرچی ربطش بیشتر باشه، این مثل دقیقا ریاضیات، اون چی میگه اسکورا بهتره یا همچه چیزی. خونه ده هم که بالاترین خونه هستش میشه خونه پدری، بعضیا میگن خونه مادری، ولی من مطمئنم خونه مادری رفت به چهار داره، چون به زیر زمین و به ریشه رفت داره. یعنی درخت رو که شما نگاه بکنید، بالاترین قسمت اون درخت، بالاترین قسمتی مثلا بالاترین اون قسمتی که خورشید میرسه بهش توی، اگه مثلا اینجوری قشنگ عمودی نگاه بکنیم، بالاترین نقطه‌ای که خورشید رو میشه دید در ظهر هم هست، ساعت 12 دقیقا خونه 10 ما هستش. معمولا بچه هایی که ظهر به دنیا میان، گفتم خیلی اینش خیلی خوبه چون خورشیدش رو میفته دقیقا اون بالای بالا، و معمولا بچه هایی که دوره بر ظهر به دنیا میان، همون میشه گفت همون فقط به خاطر خورشید هم که شده یه 20% از همه آدم ها جلوتره تو همه چی، هم توی یعنی سلامتشون، هم توی اینکه معروف بشن، هم توی شانس آوردن. بچه زهر به دنیا بیاد، مخصوصا میگم بچه های طبیعی، من به سی سیکشن کار ندارم ولی it works، باید خیلی کارمای خوبی داشته باشه اون بچه که زهر به دنیا آمده باشه. واقعا میخوام اینجوری بگم، یعنی به عنوان مدل قدیمی ها، قدیم آدم قدیمی چجوری فکر میکنه، چون قدیما که خب نمیمدن سزارین بکنن و بچه هایی که میرفتن حدود ساعت بین حدود 11 تا 1 بعد از رو به دنیا میمدن، همیشه بچه هایی بودن که خیلی میگفتن کارماهای خوب دارن، چون خونه نو هم خورشید توش خیلی خوبه، 10 خیلی خوبه، 11 خیلی خوبه. این سه تا خونه وقتی شما خورشید توش هستش، و خونه 5 9 10 11 و 1، اینا خونه هایی هستش که شما واقعا میخوای خورشید توش باشه. 2 هم تقریبا خوبه، نمیشه گفت بد، منظورم این که از لحاظ بهترین پوانای مثبت. بعد خونه 11 و 10 کلا خونه هایی هستش که آدم های هزار فامیل توش خیلی پلنت دارن، ردخور نداره. شما آدمایی که معروف هستن، آدمایی که باباشون فلان کسه، نه بعد بچه های شم کنی اینا اگه بری نگاه بکنی، خونه 11 شه بچه های شیخ های عرب، خونه 11 شون پره. خونه 11 مهمترین خونه هستش توی زودیاک، مهمترین خونه بهمن بهش میگن. هرچی شما، نمیگم تو بهمن به خصوص، بهمن مهم هستش، ولی خونه 11 شما برید نگاه کنید، خونه 11 شما تو چه کانسلیشنی، مهم نیست اصلا. هرچی شما پلنت بیشتر تو خونه 11 داشته باشی، زندگیت خیلی راحت تره، کارمای خیلی خوب داشتی یا هرچی، احتمال زیاد شما اومدی اینجا حال کنی، شما اومدی زمین واقعا دارم بهتون میگم، میگن زندگی واقعا زندگی میگن فیر نیستش. من خیلی چارت دیدم، مثلا آدم میاد پیش من، بچه 26 سالشه، سه تا خونه داره، 100,000 تا فالوور داره، باباش نمیدونم سی او فلان بوده، میدونید دیگه اون اصلا مثلا تنها مرضی که داشته مثلا یه گلو درد بوده. این آدما وجود دارن. البته این آدما اینا این زحل میره تو خونه 11 بالاخره هر 29 سال یه بار. اینا هم حسابی پوستشون کنده میشه، نمیشه. همه ما پوستمون کنده میشه. ولی اون سایکل هایی که اینا دارن معمولا سایکل هاشون خیلی کمتره، خیلی زندگی های راحت تری داره. میشه اینجوری گفتش. ولی میگم باید دقیقا اون چارت رو نگاه کردش. خونه 12 متاسفانه سخت ترین خونه است. استرولوژرها اصلا نمیخوان هیچی تو خونه 12 ببینن، چون میگن خونه ایه که ما دقیقا از خواب پا شدیم، خورشید هنوز وارد زمین نشده. یعنی یه جورایی انگار میگن خورشید چون که از نصف شب اومده بیرون، از نصف شب نه، مثلا 6 صبح اومده یک جورایی بالا، میگن خورشید منگه، خورشید توی دنیای ارواح هستش، میگن خونه روحای پلید. و معمولا کسی که خونه 12 شون خیلی پره، چجوری بگم، خونه 12 اگه پره، شما تو رو خدا برین دنبال کارهای به نظر من یا بیمارستان برین کار بگیرین، یا برین تو قسمت خیریه چریتی NGO برین، نمیدونم پیسکور برین، نمیدونم میشنری بشین، برین تو کارهای همین استرولوژی ترو، برین تراپیست بشین، برین تو کارهای مادام چی بهش میگم، هلن کلر، برین بچه های بند خدا بدبخت بیچاره رو غذا بدین، برین حیوانات رو چیز کنین، برین تو کارهای خیریه. چون اگه نرین تو کارهای خیریه، خونه 12 خونه اعتیاد، خونه زندانه، خونه ویچکرافت، خونه اصلا نگاه میکنی به این آدم ها، من واقعا دارم میگم، من باورم نمیشه این چیزا رو، ولی آدمایی هستن که شما حتی اصلا بگی که الهی فلانی فلان بشه، طرف یه دفعه مثلا حالش بد میشه. هر چی شما بیشتر پلنت داشته باشی خونه 12، بعد اصلا همش ریچوال بکنی، همش خودتو پروتکت بکنی، چون یک جورایی شما وصلی به اون اتر بهش میگن، اصلا شما رو زمین نیستی یه جورایی. و معمولا هم کسایی که خونه 12 شو پره، اگه اسپریچوال یعنی معنوی نباشن، ریلیجیس هم براشون خیلی خوبه، اگه حتی مذهبی هم باشن خیلی براشون بهتره. اگه ناخود بی خدا باشن خونه 12 خیلی سخت الکلی نشن، چون که خونه 12 خونه فراره، فرار از زمینه، فرار از زندگیه، خونه اسفنده، و این مشکل اسفند ماهی هم دارن. برای همین من همیشه میگم به آدم اسفند ماهی، خواهش میکنم بگو این خدای منه، اینو باور داشته باش، به یه خدایی باور داشته باش. آدم هایی که اسفند ماهی هستن و اسفندشون پره، خونه 12شون پره، چون که این خونه اصلا قسمت، این میشه گفت این دومین، این قسمت ربط داره به ایمان، ربط به ایمان داره. شما فکر کن شما بدون، شما همه چی توی قسمت ایمانه، ایمان هم نداری، یعنی اصلا اون ایمان نداشتن انقدر شما رو افسرده میکنه، انقدر یأس بهتون میده که اصلا اون یأسی ته و سر و ته نداره. و معمولا دلیلش هم اینه که میگن خونه دراگ و واقعا هست، خونه الکل هستش. من اصلا ندیدم کسی که خونه 12 حتی یک دونه پلنت داشته باشه و مشکل با ادیکشن نداشته باشه. شما هر چی بیشتر اضافه میکنی پلنت ها رو، مخصوصا پلنت های بد، مثلا حتی ونوس، حتی زهره میره اون تو، طرف واقعا واقعا اعتیاد داره به مثلا زنبازی، اصلا اعتیاد شدیده، طرف بهتری زن اصلا مرلی موندور رو بره بگیره، نمیتونه، باید لاورای هیدن نمیدونم یه دونه باید بره مثلا جاهایی که خانوما، جاهایی که مثلا بانکوک و اینا، اصلا نمیتونن. یعنی این یک انقدر مهمه برای این آدم ها که ایمان داشته باشن و واقعا بترسن از یک چیزی و واقعا فقط کار خیر انجام بدن همش اون. من واقعا دارم میگم، یعنی به نظر من بهترین خدمتی که میشه کرد به کسی که خونه 12 هستش اینه که بهشون چیزای معنویت یاد بده آدم، حالا میخواد معنویت هر چی باشه، هر چی، حتی شما برو مسلمان شو، من کار ندارم، شما سالم‌تر میمونی، هر مذهبی، هر چیزی، هر ایمانی، تا اینکه هیچی نداشته باشی و مخصوصاً هم بری مثلا بی خدا و اتیست و اینا بشی، چون اون واقعا خیلی مشکله. بعد فقط میخوام همون سریع چند تا چارت اگزمپل من نشون بدم که مثلا یه جورایی بفهمونم اینا چی به چیه. میخواییم بریم قسمت 161 سریع فقط راجع به یا نه
من فقط یه چیزی میخواستم بگم اینجا
باشی.
و اون این هستش که به هر حال این خیلی ازت ممنونم که وقت گذاشتی قشنگ دونه دونه اینا رو با حوصله توضیح دادی، ولی برای بینندگان و مخاطبانمون میخوام بگم که به هر حال شما خودت هم تو صحبتات گفتید در نهایت این ما هستیم که اراده داریم و ما هستیم که این بازی رو داریم میچرخونیم. یعنی حالا همه اینا رو چه بهش باور داشته باشیم چه نداشته باشیم، یعنی چه بگیم این یه فلسفه است، یه باور فقط، یا یعنی اینکه نه فکته، که به نظرم فکت که هنوز اثبات شده نیستش کدوم، ولی در نهایت آخر داستان اینه که ماییم که داریم این زندگی رو جلو میبریم. رفتار ما باید در برابر رفتارمون مسئول باشیم و خودمون با اطرافیانمون، با موجودات دیگه، با موجودات زنده دیگه رفتار درستی داشته باشیم، با طبیعت رفتار درستی داشته باشیم تا بتونیم زندگی بهتری رو تجربه کنیم به نظر من. خب
درست،
حالا
درست.
یه مثال دیگه شما بگیم بر ما.
یه چیزی رو خواستم، نه قبول دارم، فقط یه چیزی که خواستم بگم اینه که ما این چیزها رو، یعنی این چیزها رو من نباید اصلا بیام بگم، این چیزها باید درس داده بشه و این درس داده میشده تو تمام نیاکان ما، این چیزها رو درس‌ها رو میخوندن، میخواد زرتشتی بشه قبل از اسلام، بعد از اسلام، همه این چیزها درس‌ها داده شده تا میاد میشه دنیای کپیتالیست. واقعا دارم بهتون میگم دنیا وقتی کپیتالیست میشه این چیزیه که حالا نمیخوام برم تو بحر چیز نمیدونم تاریخش، میاد تمام محور دنیا میشه خونه دو هشت. یعنی یه جورایی میشه گفت تمام زندگی آدمیزاد از شرق به غرب شده دنیای کپیتالیست و همه معیارها شده پول. من کاری که دارم انجام میدم، نه که من، هر کسی که داره کارهای این مدلی انجام میده، معنویت باشه نمیدونم هر چی، ما میخوایم فقط بگیم بابا جان اینجوری فکر نکن که میری اون میزنی کلیک میکنی روی اون یوتیوب ویدیو که مثلا تا سن 30 من 45 تا خونه خریدم و فروختم، نمیدونم فلان چیزو کلیک بکن روش، اینجوری شما میشی جو روگن و وایرال میشی. نه، اصلا واسه چی شما میخوای جو روگن بشی؟ واسه چی میخوای مثلا بیلیونر بشی؟ اصلا میدونی بیلیونر یعنی چی؟ اصلا این میشن زندگی شما اینه که شما بیلیونر بشی یا نشی؟ میشنت اینه که بری مثلا 15 تا بچه از زنان مختلف نمیدونم چی چی مثلا بری مثلا با چی چی سی اس ار گسی هر چی بری درست بکنی. آقا جان دو تا سه تا بچه که داری درست پرورش بده. اینجوری نیستش، اینجوری نباید باشه که شما چون پول داری بری مثلا این کارو انجام بدی. باید یه سیستمی باشه. ما آدمیزاد، ما واقعا چی میگن، ما آدمیزاد هستیم، ما باید باهوش باشیم، باهوشتر از این حرفا باشیم و باید یه چیزی رو، یک منطقی رو، باید با سیستمی رو باید بریم جلو باهاش. و این همه ما الان الگو داریم از نیاکانمون، دلیل نمیشه که همه رو بندازیم دور سطح آشغال بگیم ما الان همه چی هست، همهشون بیشتر حالیمونه و ما همه این چیزا رو بهتر میفهمیم. و وقتی میان شما نگاه میکنین معیار همون آدمیزاد همش پول، در صورتی که نیاکان ما، اجداد ما پولو میذاشن تو تمپل، یعنی انقدر مهم بوده پولو، بهش میگفتن پول انقدر مقدس هستش که باید نگهداری بشه توی تمپل و خدایان این پولو نگه بوده. دلیلش این بوده، نه اینکه واقعا فکرشون این بوده که پول مقدسه، فکرشون این نبوده، واقعا فکرشون میخواستن بفهمونن که بابا جا پول مقدسه، الکی چیپش نکنین، الکی بهش نگاه نکنین که مثلا end of everything هستش، یا مثلا ببخشید کار انتمسی، مثلا خونه هش که رفت فقط مثلا چیزای گفتم تابو داره، خونه هش خونه خیلی چیزا هستش، چرا ما فقط داریم فوکس میکنیم رو اون قسمتای تابوش؟ ما وقتی یه فیلم هالیوود نگاه میکنی، من خدا شاهده، حالا به من نگین کانسرواتیو، من اصلا نیستم، ولی من اصلا نمیفهمم چرا هر فیلمی که ما داریم نگاه میکنیم این صحنه های اتاق خواب توش، اصلا من نمیفهمم اینو، من دارم یه فیلمی رو نگاه میکنم، این فیلم اصلا ربط به این چیزها نداره، همین جوری هالیوود داره. من این به نظر من اصلا هنری نیستش، اصلا به نظر من خیلی زشته. شاید دلیلش هم این باشه که خیلی از فیلمایی که ایرانیا یا حتی فیلمای مثلا ایندی فیلم نوار و فیلمای عجیب و غریب که کارگردانای خیلی مستقل درست میکنن، چرا اینقدر اینا راجب زندگی، راجب واقعیت، راجب فلسفه، هنر، راجب خیلی چیزا، مشکلاتی که همه ما داریم تو زندگی، هیچ کدومش هم ربط به اتاق یا به پول نداره. بابا جو زندگی که این چیزا نمیشه. من منظورم اینه که این چیزایی که من گفتم و واقعا دارم بهتون میگم، من نگفتم که همه خونه 12 یا اسفند ماهی های مشکل دارن، من با تو شرط میبندم محاله که خودشون، یعنی اگه اینجوری من بهتون بگم، اگه واقعا مشکل الکل داشته باشن یا مشکل مواد داشته باشن یا مشکل اینو داشته باشن که همش اسکیپ میکنن، این واقعیت رو میخوان فرار کنن ازش، حالا میخواد با زندگی های بعد مثلا وارد ریلیشنشیپ های خیلی بدی بشن با آدمایی که همش دارن ازشون میکنن. این چیزا خیلی خیلی زیاده تو این آدم ها. من چیزایی که دارم میگم اگه رزونیت نمیکنه، رزونیت یعنی چی؟ یعنی که اگه واقعا اون چیزیه که رزونیت، چی میشد به فارسی؟ رزونیت رزونیت میشه نمیدونم، ولی اگه میک سنس میکنه، اگه مثلا میگی او مای گاد این آدم داره منو توضیح میده، که منظور من اینه که اگه واقعا شما برای اولین بار دارین اینو میشنوی و تا الان نمیدونستی چرا اینقدر همش دوست داری از مثلا واقعیت فرار بکنی، این دلیلش اینه و اینم رمدیشه. رمدیشو قدیمی‌ها همیشه گفتن، این رمدی، این یعنی این مشکل و این چی میگن، این پوشن، این دارو.
ببین بابا جون، من فقط تنها چیزی که میخوام بگم اینه که ما به این چیزی که نمیخوام این تأثیر رو بذاریم روی مخاطبانمون، حداقل خودم به عنوان کسی که به هر حال این محتوا داریم منتشر میکنیم، من نمیخوام که مخاطبان ما بیان تمام سرنوشت و زندگیشون رو پیوند بزن به این ستاره ها و بگن که خیلی خب چون الان این ستاره های من اینجوریه پس من اینجوری میشم. این بعد بدونه که خودش میتونه تغییر بده، هر چی که هست خودش دست خودشه.
دقیقاً همینه. ببینید این من اینو فهمیدم، خیلی آدم ها وحشت دارن از این چیزا. اونایی که باور ندارن که هیچی، اونایی که باور نمیخوان باور کنن یا دوست دارن فرار کنن از این چیزا، مشکلشون اینه که واقعاً باورشون اینه که این یه چیزیه که فیکسه و هیچ کس نمیتونه کاری کنه، وصله به این ستاره ها و اینا دیگه بنده خداها هیچ نوع اراده ای ندارن. درسته که از اول روز اول که این نجوم و اینا به وجود اومده، همه کسایی که نجوم و اینا نجوم شناس بودن اینا همیشه میگفتن بابا جان این داره یه الگو رو به تو نشون میده، این الگوه، این مثل ژنتیک یا هر چی، این چیزا اون تو هستش، ولی دلیل نمیشه که شما مثلا اگه این ژنو داری این بیماری رو میگیری. یکی دیگه چون توی خود ژنتیک ما میگیم میشه نیچر طبیعت و نمیدونم تربیت، دقیقا استرولوژی هم همینه، داره اون طبیعت رو بهت نشون میده، ولی اون تربیت خود شما، نمیدونم کارمای شما، افکار و رفتار تو همین زندگی، همین که از امروز شروع کنی بری 4 تا سگ غذا بدی، بری به 4 تا آدم هوملس غذا بدی، همش با نیت باشه من از امروز میخوام آدم خوبی باشم، حرف بد نزنم، غیبت نکنم، نرم دنبال فلانی بگم مثلا تهمت بزنم، اینا خودش خیلی مهمه. شما از همین امروز شروع کن این زندگی رو مالت مدل زرتشتی که پردپندرنی کردرنی گفتارنی، این خودش
یعنی
مطمئن
انقدر این اراده انسان قویه و از قشنگ این دقیقا. خود زندگی که شما میتونی اصلا جهان رو عوض بکنی، میتونی تمام این گردش ستاره ها رو عوض بکنی.
دقیقاً
این بستگی به خودت داره. بله همین می‌خواستم اینو فقط اضافه کنم و اگه موافق باشی برای جان اون چارتا رو دیدم آماده کردی و بذاریم برای برنامه بعدی، چون تا الان یه ساعت و ربع تقریبا رفتیم. اونو می‌ذاریم برنامه بعدی سر فرصت یکی یکی تفصیلش برامون توضیح بده. چون به هر حال آدمای شناخته شده هستم، میدونم خیلی کار کردی روی این موضوع و میشه خب رفت بر اساس اون چارت نگاهی کرد که خب مثلا صادر هدایت یا فروغ فراز.
بله دوست دارم ریسرچ هم نشون بدم، چون که یه سری کارهایی که کردم همش توش آمار و اینا هستش و من هنوز گردوزه یه دونه دانشمند پیدا نمی کنم که بیاد اینا رو چالش کنه. من خیلی دوست دارم یه آدم دانشمندی بیاد بگه که مثلا مشکل چیه تو این کارها، چون که دلیلش هم این که نمیتونم اینا رو پابلش بکنم توی پیر ریویو اینه که اصلا ما ریویور نداریم. من اینو یک نفر به من تازگی گفت، ما اصلا ریویور نداریم توی ساینس که بیاد اینا رو بتونه انالایز کنه. مشکل اینه، اینجور هم نیستش که چون خیلی چیزهایی توی همین استرولوژی رو حتی به عنوان مثل سایکولوژی میشه پابلش کرد، در اون حد ساینتیفیک میتونی بکنیش، یعنی هستش ما ریسرچ هستش، جواب میشه گفت یه جورایی دیتا داریم، فقط مشکل اینه که وقتی شما میخوای پیر ریویو انجام بدی باید اکسپرت داشته باشی که بیاد اینا رو بشن انجام و بعد یه پول بهش میگن، یعنی پول خیلی پول بهش میگن، چی میگن، یعنی یک لیست باید باشه با حداقل 1000 تا آدم توش که بتونن از اون لیست 1000 نفر 4 تا ریویور پیدا کنن. نیست، متاسفانه نیست.
امیدواریم که در آینده پیدا بشه این مسئله.
حتما
جهان داره عوض میشه، مثل این که
داره میشه داره میشه. من ببینیم این تابستان خیلی عجیب غریبیه به نظر من.
بله بله
حتما حتما فکر کنم 2 هفته دیگه.
سپاسگزارم.
وسط جون، وسط جون. آره یا بیا خدی. اوکی. قربون شما.
قربون شما.
مرسی.
تا بعد.
خیلی ممنون. بدرود.